قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
نام الذی اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولی کل حضرت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين: أرواح العالمين له الفداء، من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. مهم این است که انسان باطن خودش رو درست کنه، بقیهش رو خدای تعالی و تبارک به عهده گرفته، ولی اونایی که بالعکس هم یه امامه یا یه ریشی و یه انگشتری و یه عبا و قبا و شکل و قیافه ولی باطن توهی، بعد از 10 دقیقه خودشون رو تخلیه میکنن که چه باطنی ها دارن. ما مسئول باطن بشیم، ظاهر رو خدای تعالی و تبارک درست میکنه، ولی بالعکسش انسان زود لو میره، ولی اینکه بخواد یه مدتی در رو بازی بدن. بحث در مورد معنای حرفی بود. ایشان رضوان الله تعالی علیه سیده نظر رو فرمودن، نظر یک نظر مرحوم آخوند بود رضوان الله تعالی علیه، نظر دو نظر عده‌ای بود که زیاد در اصول شیعه قائل ندارد، اینا بیشتر عامه به اینها عنایت دارند. سوم نظر مشهور بود که نظر مشهور میگفتن که معنای حرفی حقیقتش ذاتش مباین است با معنای اسمی. موضوع له این شیعون، موضوع له اون شیعون، در موضوع له حروف غیر استقلالیت ربطیت خابیده، به خلاف اسما که در موضوع لهشون استقلالیت و غیر ربطی بودن خواب. البته این قول مشهور اینو میگن، ولی در کیفیت تبیین قولشون با همدیگه اختلاف دارن. دقت کردید؟ کسایی که میخوان ببینن بعضیشون رو مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در محاضرات فرمودن، جلد 1 صفحه 68 میتونید ملاحظه بفرمایید. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه قول سوم رو قبول کردن، فرمودن قول سه حقه، برای اینکه اثبات کنن قول سه را، که قول سه میگم آها معنای حرفی داریم خلافاً للقول ثانی، معنای حرفی مباین است با معنای اسمی خلافاً لمرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه. برای اینکه این رو اثبات کنن از یه مقدمه فلسفی استفاده کردن. این مقدمه فلسفی رو از استاد فیلسوفشون مرحوم آیت الله عظما اصفهانی گرفتن. خود مرحوم اصفهانی در نهایت و درایت جلد 1 صفحه 51 بحث رو خیلی عمیق‌تر و مشکل‌تر از این بیان میکنن که ایشون خلاصه کرده. بعد صفحه 54 محقق اصفهانی تصریح میکنن: اونی که من گفتم ما ذکرناه سر رهبهی اهل التحقیق و الاکابر من اهل فن معقول، این را از اهل معقول گرفتیم که عرض کردم که در نهایم این مطلب موجود جلد یک صفحه 121 بدایم با حاشیه جناب استاد جناب آقای فیاضی دامظله صفحه 49 این مطالب موجوده، در اونجا دوباره این مطالب تکرار خواهد شد. ایشون فرمودن ما وقتی موجودات رو یعنی همون معانی در خارج رو احصا میکنیم میبینیم به دو نحوه هستن، یک نحوهی که به نحو مستقلن، اینها خدمت شما عرض شود که جواهر و اعراض هستن. البته خود جواهر و اعراض فرق هم دارن ولی تو بحث ما هر دو مستقل. دوم به نحو ربطی یا غیر مستقل هست که بهشون میگن همین معانی حرفیه یا ربطیه یا نسبیه. اگر کسی این دوتا رو قبول کرد که خب با ما موافقه، اگر کسی قبول نکرد اولی رو که اهلی نبوده که قبول نکنه، تمام الحرف سر دومیه که ما معانی در خارج داریم که اینا ربطن، حقیقتشون ربطه، حقیقتشون وابستگی متعلق بودن به اطراف هست، حالا یا طرف واحد یا طرف هست، حقیقتشون نسبیت هست، وابستن. باید این رو ایشون اثبات کنن، باید اثبات کنن که یک چنین معنایی در خارج موجود هست. من قبل از اینکه بیان ایشان رو توضیح بدم، بیان علامه طباطبایی رو رضوان الله تعالی علیه توضیح میدم در نهایه، منتها خلاصش رو دقت کردید که کی خلاصه کرده؟ جناب استاد فیاضی. تمام کلمات در عبارت علامه هست، در نهایه جناب استاد فیاضی خلاصه کردن. نهایه جلد یک صفحه 121 حاشیه دو، حاصل و مرامی، حاصل مرام علامه طباطبایی در اثبات وجود ربطی، وجود ربطی یعنی وجود لافی نفسه بی غیره، حاصل و مرامی انهو یوجد به حکم الوجدان فل قضیت خارجیت صادقه، صادقه وراء الموضوع والمحموله امرون بهی یرتبطو المحمولو والموضوعو و لیس له وجود مستقل، وجود مستقلی ندارد و الا لزم کون اجزاء القضیت غیر متناهیت. به اصطلاح بدایشون صفحه 49 حاشیه 2، تسلسل اجزاء القضیه و الا لزم کون و اجزاء القضیه غیر متناهیت، در حالی که وحیه محصورتون بین حاصرین المحمول و الموضوع. این همین بیانی است که مرحوم مظفر تا وقن نعل و بنر، چون مرحوم علامه طباطبایی شاگرد اصفهانیه دیگه، رد کردی شاگرد مرحوم اصفهانی، تا وقن نعل و بنر، البته با یه جا کم گذاشتن که من به خاطر همون یه جا عبارت علامه طباطبایی رو عرض کردم، وگرنه ما این رو گفتیم میگیم کتاب هم همین میخونیم میبینید همینه، ولی این کامل تر یه جاش. گوش کنید، میخواییم اثبات بکنیم که ما معنایی در خارج داریم که لا فی نفس است، به عبارتی فی غیرت ربطی. میفرمایید که یوجد به حکم وجدان، علامه طباطبایی اصلا وجدانیه. اثبات معنای حرفی ها وجودی به نام وجود ربی در خارج وجدانیه، یوجد به حکم وجدان. در قضیه خارجیه صادقه یه کلمه است، ولی استاد فن فلسفه میخواد، نه که فلسفه خود خوان تا اینا رو بفهمه. نکرد این صادقه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اصلا این الفاظ در متن موجوده، منتها مخصوصه جان استاد خلاصه کرده. این الفاظ در متن موجود، اگر من میبندم علامه طباطبایی نگیم این که عبارت استاد فیاضیه، اصلا اینا در متن موجود. به حکم وجدان در قضیه خارجی صادقه، یعنی هر قضیه‌ای که شما درش تصدیق دارید به این که این حکم بر این موضوع بار است، حمل می شود، به عبارت دیگه تصدیق می کنید به وجود نسبت بین موضوع و محمول. وگرنه از کجا تصدیق میکنید؟ ببینید رفقا، من به شما میگم زید، به شما میگم قیام، برای شما تصدیق حاصل میشه؟ من اینکه مشکل داشته باشه بد کردید؟ این دیکته‌ای که مینوشتن توی دبستان میگو بنویسید قیام، بنویسید زید، شما گفتید استاد داره دیکته کلمه میگه یا دیکته جمله و کلام میگه؟ دیکته کلمه داره میگه. اگر قراره که من بیام و تصدیق کنم به حکم زیدون قائمون که این تصدیق در زید و قیام موجود نبود، قطعا باید یه چیز دیگه بخوام. وگرنه اون تصدیق از کجا حاصل میشه؟ چطور اون تصدیقه در این دو کلمه نبود؟ زیدون قیام قائم، بنویسید قائم، چطور نبود؟ چطور وقتی میگیم زیدون قائمون حکم میکنیم بله زید قائم هست، این نسبت رو تصدیق میکنیم. پس این نشون میده باید یه چیز دیگه این وسط باشد. کی میگه اینو؟ وجدان میگه. این همونی که معلوم مضافت تو عبارت نگود و باید میابرد، مفعول بود، بخاطر همه عبارت علامه رو نوشتم. بکرد وجدان میگه، تو میبینیم که زیدون قائمون همون زید و قائم، زید و قیام نیست، با اینکه الفاظش که یکیه که. پس چرا تو اینجا تصدیق میکنی فلقضیت خارجیت صادقه تصدیقش میکنی؟ پس باید یه ربطی بینه قائم و زید ایجاد شده باشه، این وسط باید یه نسبتی باشه، یه ربطی باشه، و یعنی تصدیق بی‌معناست. به حکم وجدان شما در میابید که اونجایی که این دوتا الفاظ الفاظ مفرده هستند با هم دیگه ارتباطی ندارن، چه تصدیق هم شما نمی کنید. تصدیق متفرد بر وجود یه امر دیگری، یه امر دیگری انهو یوجد به حکم الوجدان ورا الموضوع و المحمول زه قائم، اینا دوتا مفرد هست. ولی چی میشه که میگیم آره درست در ده فایل تصدیق میکنیم این قضیه خارجیه رو؟ امری، این امری فایل یوجد، امری که به وسیله اون ام یرتبط المحمول و الموضوع، به خاطر همین شما تصدیقش میکنید، نمیخواید قبول کنید، خلاف وجدانه. و چرا توی زیدا قائمون اینو نمیفهمید؟ تصدیقی در اونجا در کار نیست، این نشون میده یه چیز دیگه باید باشد بجز از محمول و موضوع. حالا میرم سراغ اون چیزه، اون امر سومه. میگم این امر سوم نباید وجود مستقل داشته باشه، باید وجود ربطی داشته باشه. میگید از کجا باید وجود ربطی داشته باشه؟ میگم خب باشه، از برهان خلق وارد میشه علامه، نه که از برهان خلق وارد دیگه وجود که از دوتا که خارج میشه، یا ربطیه یا غیر ربطیه. ارتفاع نقیزه این که نمیشه باشد که، یا ارتفاع زده این که نمیشود باشد، یا ربطیه یا مستقله. ما میگیم ربطیه، شما میگید ربطی نیست، میگید مستقله. باشه، از برهان خود باره، برهان خود میگیم باشه. اون امره، اون ام، این امری که الان بفهمید، اون امره مستقل هم. خب ببینید حالا چی میشه. زیدون قائم، این وسط هم یه امری که مستقل هم. خب شما گفتید من اینو تصدیقش میکنم. تصدیقش میکنم یعنی بین زید و ام ارتباط، بین زید و قائم ارتباط میبینم. تصدیق کردن یعنی بین اینا ارتباط میبینم. خب چجوری باید ارتباط ببینید؟ الان خود این ام رو شما امر مستقل دونستید، پس باید این وسط دو تا امر دیگه پدید بیاد، یکی بین زید و اون امر مستقله، یکی بین قائم و اون امر مستقله. سؤال، آیا اون وجود ربطی دارن اون دوتا یا وجود مستقل دارن؟ اگر بگید ربطی دارن که میگم ثبت المطلوب دیگه، قبول کردید دیگه، من دنبال اثبات وجود ربطی بودم. میگید نه اون دوتا مستقل هم. میگم باش اونا مستقل هستند. میگم این قضیه صادقه بود دیگه، میفهمید دیگه، تصدیق میکردی رابطه بین قائم و زید دیگه لغت نیست، گفتی آره. میگم خب پس باید بینه اون امر مستقل دوم با زید یه رابطه باشه و اون امر مستقل سوم با قائم ارتباط باشه. سوال، اون ربطی یا مستقل؟ اگر گفتی ربطی میگم ثبت المطلوب، بگید مستقل. هاکذا یتسلسل الى غیر النهایه، سر از تسلسل در میاره. میدونید سر از تسلسل در میاره یعنی چی؟ یعنی اینکه علامه فرمود یعنی اجزاء قضیه غیر متناهی هست. چون شما میگید همینجوری بین اینا وجودات مستقل ریخته، گفتم تا کجا؟ گفتید برو الى غیر النهایه، یعنی اجزاء این قضیه بی نهایته. میدونید اجزاء قضیه بی نهایت یعنی چی؟ یعنی زیدون قائم و اجزاء قضیه بی نهایت یعنی معانی قضیه بی نهایت، یعنی زیدون قائم و بی نهایت معنا دارد. چون شما گفتید دیگه، شما گفتید اجزاء قضیه بی نهایته. اگر اجزاء قضیه دو تا بشه سه تا یه معنای جدیدی، سه تا بشه پنج تا معنای جدید، پنج تا بشه هفت تا معنای جدید، همجوری برو بالا. یعنی بی نهایت معنا، در حالی که قضیه مستور است بین دو چیز، موضوع و مفهوم. شما این معنی زید و قائمون میفهمن نه بیشتر. این نشون میدهد که باید این تسلسل باطل باشد، چون تسلسل سر از تسلسل اجزای قضیه در میره. تسلسل اجزای قضیه یعنی بی نهایت معنا و این خلاف وجدان است. پس باید برگردیم این برهان خود، بگیم از کجا نشأت گرفت؟ از یه فرض خراب. فرض خراب چی بود؟ این است که اون وجودی که بین موضوع و محمول موجود است امریست مستقل ثبت المطلوب، که ما باید در عالم وجودی رو به نام وجود ربطی، به نام وجود لافی نفسه فی غیره قبول کنیم، وگرنه سر از یه جایی در میارد که اون وقت خودمونم به خودمون خواهیم خندید. مرحوم مظفر این همین جاها همین عبارات، منتها این کلمه وجدان در عبارت نیست، این کلمه ساده هم در عبارت نیست، در صورتی که علامه خیلی قشنگ این دوتا رو هم آوردن و از این دوتا استفاده کرد. خب تا اینجا چیکار کردیم؟ تا اینجا اثبات کردیم برای شما، خیلی فلسفه بده خدمت شما هستم، تا اینجا اثبات کردیم برای شما که معنای حرفی وجود خارجی دارد، از موجودات هست، از موجودات هست. خب میگید بحث ما سر وضع بود، وضع لفظ برای معنا. خب حالا ارتباط قبول کردی که ما در خارج معنی ربطی داریم، همونجوری که معنی مستقل داریم، معنی مستقل داریم، معنی ربطی هم داریم. خب یادتون میاد حکمت الوضع رو؟ حکمت الوضع میگه آقا واسه اینکه تفهیم و تفاهم آسان بشود در مقابل معانی موجود میمادن الفاظ قرار میدادن. تا در قالب الفاظ و همگی تفهیم و تفاهم کنند. این سیر بشر بود در من الواضح خوندیم. اگر ما معنای مستقل داریم، این بشر اومده در مقابلش لب قرار داده تا در تفهیم و تفاهم استفاده کنه. چی قرار داده؟ از ما. اگر معنای رفتی در خارج موجود است، که موجود است، این بشر خودی رو انتقال بده. چجوری؟ باید با تو اینم الفاظی گذاشته باشن، دال گذاشته باشن، دال بگم بهتر. اینم دال میخواد، چون میخواد منتقل بکنه. اون دال یا حروف است یا اسماء ملحقه به حروف، اسم شرط، اسم استفهام، موصولات و غیره. اون دال یا حروف هست یا حیات هست، نسب هست، نسبت ها، یا حروف هست یا نسبت ها. نسبت ها، حیات، اینا از معانی حرفی هست و شما ازش معنای غیر مستقل، معنای وابسته، معنای ربطی میفهمید، ولی اینا دال دارن. فلزا مشخص شد با این بیان که اولا معنای ربطی معنای موجود خلافاً لقول ثانی و معنای حرفی مباینت ذاتاً با معنای اسمی خلافاً لمرحوم آخون، هر دوتا با مختارونا اثبات. سبت مطلوب آخرم توی مثال برای شما همه اینا رویشون تطبیق میکنه. ببینید عبارت رو، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه هم اینها رو دارن. مناهج جلد یک، هر کسی که فلسفی اینا رو داره، دقت کرد مشرب فلسفی داره، مناهج جلد یک صفحه 68. البته ایشون از استادش مرحوم اصفهانی گرفته، گچ گوشه‌هایش در نهایت الافکار هم موجوده. آقای خویی هم در محاضرات فرموده فلاسفه این ده، آقای خوییه فلاسفه اینجوری گفتن. محاضرات جلد یک صفحه 70 البته استفاده کرده، ولی ایشون دعوش بر اینه که اونجایی که مطلب فلسفی است بفرمایید فلاسفه اینجور فرموده. خب یه بار دیگه عبارت رو میخوانم دقت بفرمایید. ان المعانی الموجوده فی الخارج، واسه این قید فی الخارج رفقا رجوع کنند به حاشیه 2 استاد فیاضی دام ذله بر نهایه جلد یک صفحه 120 یه بکر. اون دیگه خیلی بحث دقیقیست، من نمیتونم اینجا مطرح کنم، درستم پیش نمیره. این نلمه واسه این قید فلخارج عرض کردیم، حاشیه 2 نهایه جلد یک صفحه 121، این نهایه 4 جلدی که با حاشیه جناب استاد فیاضی لابد اونو میخرید دیگه. این نلمه آنی الموجودت فلخارج الان نحوان الابر ما یکون و موجودن فی نفته کسی الازی هوا من جنس جوهر و قیام زی مثلا الازی هوا من جنس الارد فهن نکلن من هما موجودن فی نفته و الفرقال به توی این خودشون فرق هست ان الجوهر موجودن فی نفته لنفته، که این کلمات توضیح داده شد، امروز دوباره خواهد آمد در بیان خود مرحوم مظفر در ان نتیجه، و الارزه موجودن فی نفته لغیره. ببینید چقدر آقای خویی، چقدر مرحوم اصفهانی دارن که آقایون چقدر قلب کردن در اثر ندانستن بین عرض با معنای حرفی. چاره‌ای نداریم وقتی این اصطلاحات در اصول ما آمده، چاره‌ای نداریم که اون مطالب رو قشنگ یاد بگیریم، با استاد خوب دقیق بخوانیم. اصفهانی ما یکون و موجودن لا فی نفسه که نسبت القیام الى زیدون، اونجا که میگی زیدون قائم و نسبت میدی قیام را به زید، میگی زیدون قائم. و دلیل رو از اینجا ببر، دلیل بر این که چطور این عدسانی موجوده، چون الابر رو که کسی اختلاف نکرد، تمام البستر عدسانی. و دلیل رو الان کون هازن معنا لافی نفسه، دلیل بر این که این معنا کدوم معنا؟ نسبت قیام الى زید، این معنا لا فی نفسه است، فی غیره است. هادر معنا اسم کنه که کن بهش اضافه شده، لا فی نفسه خبر کنه. و دلیل بر این که این معنا، این نسبت قیام الى زید یه معنای لافی نفسه انهو، انهو خبر دلیل، انهو لوکان لنسب نسبت به حمل شایع و روابط به حمل شایع وجوداتون استقلالیتون، اگر برای نسب و روابط وجودات استقلالی داشت این برهان خلف، اگر شما نمیپذیرید دیگه دوحال که خارجید، ما میگیم ربطیه شما میگید استقلالیه. خب اگر میخواد استقلالی باشد ببینید سر از کجا داره، ببینید ایشون از اینجا اومده و لعیستن از وجود و مستقل رو برای اینجا فلزو من عبارت علامه رو نوشتم کشنگ براتون مطلب جا بیفته. انه لوکان للنسب و روابط وجودات استقلالیتون للزم وجود و رابط بین نسب و بین موضوعات نسب، موضوعات یعنی اطراف، همینی که اینجا کشیدن. اگر میگید بین این نسبت بین زید و قائن خودش هم مستقله، پس باید بین این هم با زید از یک طرف، بین این هم با قائم از یک طرف ارتباط وجود داشته باشد. خب ببینید شما از ایشون میگوستید چرا؟ چرا ایشون تو عبارت جواب نداده، چراشون بیان علامه است. به حکم وجدان در قضیه خارجی که شما تصدیق میکنید، اگر تصدیق کنید یعنی من رابطه میفهمم، اینا دیکته لغت نیستن، اینا مفردات پراکنده نیستن، اینا در عبارت ایشون مفعول مونده. لازم وجود و رابط بین اون نسب و بین موضوعاتها، اطرافش زید و قائم. فننقل کلام الى ذلك الرابط، نقل کلام میدیم به اون رابط. و المفروض انه موجود و مستقل لان، دیگه شما که میخواید تن در ندی دیگه، بگی آقا اینم موجود مستقله. مفروض الان کسی که نمیخواد تن در بده وجود معنای ربکی رو، مفروض پیش شما این است که اینم موجود مستقله. فلابد له من رابط ایزن، خب میگیم حالا این دو تا وجود مستقل خودشون هم باید یه نحو ارتباطی با زید و قائم داشته باشن. دوباره سوال میکنیم اونا مستقلن یا ربطی؟ اگر بخوایم بگیم مستقلن الا غیر نهایه اجزای قضیه چی میشه؟ تکرار میشه. فلابد له من رابط ایزن مثل قبلی و هاکذا ننقل کلام ازا الا حاضر رابط فیلزم و تسلسل. علامه نوشت تسلسل در اجزای قضیه پیش میاد، تسلسل در اجزای قضیه هم یعنی بی نهایت معنا فهمیدن، در حالی که خلاف وجدان ما زیدون قائمون، زید قائم است میفهمیم، کجا بی نهایت معنا از این میفهمیم. و هاکذا ننقل کلامه الها در رابط فیلزم و تسلسل و تسلسل و باطلون. البته این هم از مواردی است که دوباره در فلسفه انشالله خواهید خوند، تسلسل و دور باطلا دلیلش انشالله تعالی خواهد آمد. ولی این تسلسل باطلون اصلا ما اگر سراغ دلیل عقلیش هم نریم برای اثبات، همین که گفتیم وجدان میگه که آقا اگر بخواد اجزای قضیه نامحدود بشه یعنی ما نامحدود معنا بفهمیم، نامحدود اجزا، و حالا که به هر کسی بگی زیدون قائم و چند جز داره بگه موضوع است و محمول است و یه نسبتی، یه بیشتر از این چی میگه؟ و یلزم و تسلسل در حالی که تسلسل با تسلسل و باطل، حالا حالی هم نمیخواد ترجمه، و یلزم و تسلسل با تسلسل و باطل. فقط یه نکته که تو این عبارت داشت برای اهل دقت مشخصه دیگه، ایشون فرمود انه لوکان لنسب و روابط وجودات استقلالیه. خب اگر وجود استقلالی باشه که دیگه بهش نمیگیم رابط. دوباره ادامه دادن فننقل کلام الى ذلک الرابط و المفروض انه موجود و مستقل. خب اگر رابط باشه که موجود و مستقله، این رابط به اصطلاح من مرحوم مظفر، این زیغه در تعبیره، دقت کردید فهمیدید چی میگم؟ اگر رابطه که دیگه موجود مستقل نمیشه، رابط قدیم موجود مستقل شد. پس ایشون چی میفرماد؟ فنن قلول کلام الى ذلک الرابط و المفروض انه موجود مستقل. رابط تو اصطلاح من مرحوم مظفر چی باید یه اسمی بسش بذاره دیگه، بگید من فلزای عبارت علامه میگفتم، من کلمه رابط استفاده نکردم، هی گفتم اون امن درسته، هی گفتم اون امر، کلمه رابط استفاده نکردم، از همون امر علامه طباطبایی استفاده کردم. فیعلم دانسته شد من ذالک از این دلیل ان وجود الروابط و نسب فی حد ذاتی خلافا لمرحوم آخوند. این فی حد ذاتی یعنی مخالفا للآخوند، در حد ذاتشون وجود دارن و هیچ ربطی به معانی اسمیه ندارن. فی حد ذاتی خلافا للآخوند متعلقون بالغه ولا حقیقت له الا التعلق به طرف. این وقت این لا حقیقت له رو بعدن علامه طباطبایی در بدایه و نهایه برای شما قشنگ باز میکنن. لا حقیقت له الا التعلق به طرف، حقیقتش همه ربطیتشه، تعلق به طرف. در صورت که اسما کجا اینجوریه؟ ما چجوری معنی موضوع لعین یکسانه؟ ثم تا اینجا چی اثبات کردن؟ وجود معنایی در خارج به نام معنای ربطی، به نام معنای لافی نفسه فی غیره. حالا میکشوننشون به عالم الفا. ثم ان الانسان فی مقام افادت مقاصدهی کما یحتاج و الى تعبیر عن المعانی المستقله، خواهد تعبیر متفاهم کنه که مقاصدشو برسونه، کما یحتاج و الی تعبیر عن المعانی المستقله، همونجوری که نیاز داره از معانی مستقل تعبیر کنه، کذالک یحتاج و الی تعبیر عن المعانی غیر مستقله فی ذاتها، چون اینا هم اثبات کردیم وجود داره. فحکمت الوضع، حکمت الوضع که برای تفهیم و تفاهم معانی خارجی است، تقتضی ان توزع به ازای کل من القسمین الفاظ خاصتون. باید بسه هر کدوم الفاظ خاص داشته باشه، الفاظ خاص در دوتا میشن دوتا مباین، چون از دوتا چیز مباین نشأت گرفتن. و الموضوع به ازای المعانی المستقلت هی الاسما، این الموضوع به معنای لغویش یعنی الذی یوزع، اون چیزی که وضع شده است، الذی وضع به ازای المعانی المستقله هی الاسما، اونا اسما. و الموضوع به ازای المعانی غیر المستقله هی الحروف و ما یلحق بها. اثبات کردیم که معنای حرفی داریم. و الموضوع به ازای المعانی غیر المستقله هی الحروف و ما یلحق بها که انشالله خواهد آمد. قبلا هم گفتیم موصولات، مبهمات ثلاث، ضمیر، موصولات، اسم اشاره، اسم استفهام، اسم شرط. و هاذ المعانی غیر المستقل، هنوز کم گفته یه جایی رو قد کردی؟ باید تکمیل کنه، چون شما می فرمایید نسبت در زید قائمون الان چه لفظی بهش وضع شده؟ یا ما یه وقتای حیات میرسونن معنای حرفی رو، یه وقتای حروف، حروف المعانی، اینو بعد اینجا بگه. و هاذ المعانی غیر المستقله لما کانت علا اقسام شتا. یه وقتی میگی زیدون فدار، میخوای برسانی ظرفیت دار رو واسه زید، ولی یه وقتی میخوای بگی زیدون قائمون، اینجا دو تا معنای حرفی است، ولی دو تا معنای حرفی که از دو قسم است، یکی با توجه به حرف رسانده شده، یکی با توجه به نسبت رسانده شده، هیئت رسانده شده. و هاذ المعانی غیر المستقله لما کانت علا اقسام شتا، اقسام متفاوت دارن، فقط وضع به ازای کل قسم لفظ یدل علی، پس وضع شده به ازای کل قسم لفظی که دلالت میکند بر اون قسم، علا اون قسم، او هیئتون لفظیتون که تدل علی اون قسم. زیدون قائمون، زیدون قائمون هیئتی که میرساند، مثل خودشون میفهمند، هیئت مشتقات، هیئت افعال، هیئت جمله خبریه، هیئت جمله انشائیه، او هیئتون لفظیتون که تدل علی اون قسم. حالا میخواد برای شما این دوتا رو مثال بزنه، هم لفظی که یدل علی قسم، هم هیئت لفظیه‌ای که تدل علی اون قسم. تو کدوم مثال؟ تو این مثال ببینید، من دیگه خارج مثالشو توضیح ندم، چیز خاصی ندارم واسه شما که ادبیات خوندید. مثلا اذا قیل نزحت البئر فی دارنا بالدر، دیگه شما براتون منظورات باب بئر رو جا انداختید، پراندید یا خوندید، فقه یک، اگرم پرندید میشه خب اسمشو که شنیدید دیگه. یه بحثی بود در باب بر منزوها کشیدن، قد کرده نزه کشید، اون وقت اون اختلافی که بین مشهور قدما وجود داشت که از عجائب فتاواست ها، دقت کردید چی شد که تا زمان علامه هندی قریب به اتفاق گفتن آقا اگر این یکی افتاد 3 دل، اون یکی افتاد 7 دل، اون یکی افتاد 40 دل، اون یکی افتاد 70 دل، و علامه هندی که رسید فرمود همه این فقه ها اشتباه کرد. چی شد؟ رفتید وسائل و شیعه رو ببینید، انقدر روایت داره اون منزوهات بر کشنده کشنده، چرا الان یه کسی فتوا نمیده؟ خب اونا خیلی مطالب خوبی داشت. یه وقتی آدم شرح لمحه میخونه از این عبارات رو ترجمه میکنه، این یه نحوه درس خونده، الان این مغریا نمیفهمن رو فهم. من قصه میخورم، هر کسی که سال اولش میاد مباحثه من نمین ویستن، اکثرشون نمیدونن که چی دارن از دست میدن، فکر کنه آره اینا همجوری پخشه تو کتاب ریسته. قد کردی وقتی واسه لو ابن شام رو جمع میکنم تقدیمش میکنم، نمیدونه که توی یک کتاب نمیتونه اینا رو پیدا کنه، یک کتاب و حواشو موجودن دیگه، عرض میده نمین ویسته، قد کرد بعد فکر میکنه که آره اینا مثلا ریخته، بعد هی من باید قصه بخورم، هی باید خط و نشون بکشم، هی بگم تو امتحان میدم، حالا من که اصلا طراح سوال نمیشم، هی بکشم که این بلکه بنویسه و بخونه و تو مباحثه بیاد. بله اونا اگر حقیقتش کشف میشد تو بحث شهرت فتوایی اینا، خیلی اون مباحث به درد بخوره. آقایون انداختن گفتن دیگه حالا کدوم بعری و کدوم چایی و کدوم خری افتادن در بعری. ولی خب اولا که حالا در روستاها که مثال داره، حالا تو شهرها نداره، ثانیا این که اون قضایایی که پشت اون بحث خوابیده بود اونا علمه، دقت کرد. حالا منم سر جای خودش برای اساتید تو مرکز تخصصی درس گفتم، اون مباحثو درس گفتم. مثلا ازاقیل نزه دول بر، نزه جمیع داشتیم، نزه دعواهای خاص داشتیم، روایات وسالشه کشنده، برید ببینید من الان دیگه رجوع نداشتم، بالغ بر 100 روایت. بی خود نبود که این فقها هم گفتن 30 دل بگه 40 دل بگه، روایاتش کشنده است، از بد روایات ده. مثلا اذا قیل نزحت البر فی دارنا، تو خونه شون یه بری بود و مثلا اونم یکیشون افتاد اون تو به دل. خب اینجا ببینید چند تا معنای غیر مستقل وجود دارن، چند تا، یکیش رابطه ای که فعل با فاعل دارن. الان شما تو رو میگید فاعل، از کجا میفهمید فاعله؟ از این هیئت فعل معلوم، نزه نزه تو، چون هیئت فعل معلوم دال است بر این که فعل اگر میخواد فعل باشه فاعل باشه، حالا تو رو فاعل. خب این هیئت کجا؟ این هیئت زمانی هست. این که البعر رو مفعول اعلام میکنید، از کجا بعر رو مفعول اعلام میکنید؟ میگید این هیئتی که فعل معلوم، پس اگر این فعل مجهول بود شما البعر رو مفعول اعلام نمیکردید، این هیئتی که فعل معلوم داره اونم فعل معلوم متعدی که اگر لازم بود بازم اینو نمیگفتیم بنابر مبنای مشهور، و این نصبی که رو هیئت نصبیه‌ای که روی بعره، میفهمونه البعر مفهوم. میگید آقا این دار ظرف این نزه هست، از کجا میگید؟ اینجا دیگه هیئت نیست، اینجا دیگه حرف فی، فی دلالت میکنه. میگید آلت، و خدمت شما عرض شود که چی تعبیر کنم ازش، اینقدر دیگه ادبیات هم وسیله، آره وسیله نز چیه؟ میگید دل. میگه من کجا میفهمید؟ میگید با من یه وقتی آقا میرم تو عقوم صحبت میکنم باور کنید نمیتونم صحبت کنم دیگه، اصلا اینقدر این اصطلاحات ادبیات و فقه و اصول رفته تو کلم، بعدش هم یه همشیرهای من به من میگن اصلا نمیفهم آدم تو چی میگه، اصلا حرف نزنی بهتره. چند وقت پیش بود تهران، مجبور بودم یه مجلس خواستگاری صحبت کنم، همشه هم گفت اصلا تو حرف نمیزدی بهتر دقت کردی، اصلا دیگه دیده واقعا یه وقتی دیگه نمیاد دیگه. مثلا اضافیل نزه دل بهرفی دارم، مثلا انقدر دیگه این بای آلت رفتی تو ذهنم واقعا نایمد که این وسیله، مثلا وقتی حالا به مردم هم بگی این آلت. وسیله خدمت شما نزد دل و اینو از کجا میفهمید؟ از اون با الف و لامی که مثلا بر سر دلبه، الف و لامی که بر سر مثلا بئره، و اینم از معانی حرفیه، اینم یه چیزی رو میفهموند. اون بئری که تو خونه ماست مثلا معبود ذهنیته، دقت کرد؟ یا مثلا اون خدمت شما عرض شود که دلبی که مثلا معبود ذهنیته. خب اینا هم اینا از کجا ما میفهمیم؟ خب اینا رو از همین معانی میفهمیم واقعا. لفظی هم براش قرار داده شده، یا لفظی که حرف است یا هیئت لفظیه. ببینید مثلا اذا قیل نزحت البئر فی دارنا بالدر ففیه عدت و نسب مختلفه، وقتی نسب مختلف شد معانی هم مختلف میشن، و معان غیر مستقله احداها نسبت النزع الی فاعله. اینا کجا میفهمید؟ از هیئت فعل معلوم، و دال علیها هیئت الفعل المعلوم، که اگر این فعل همین هیئت فعلی بود ولی فعل معلوم نبود مجهول بود دیگه، خب فاعلیت نمی‌فهمید. و ثانیته، لطفا این دومیه دقت کنید، ثانیته توها، ثانیته ثانیه اون نسب و معانی غیر مستقله، نسبت النزع الی ما وقع علیه. ما وقع علیه یعنی چی؟ یعنی مفعول. ما وقع علیه یعنی مفعول. و هوال به در مباحثه تأمل کنید. خب چرا ایشون ننوشت بالا نوشت نسبت و نزد الا فاعله، اینو نوشت نسبت و نسبت و الا ما وقع علیه، اومد تو پرانتز فرمود مفعول. خب می نوشتن نسبت و هو نسبت و نزد الا مفعوله، چرا ننوشتن؟ نمیخواد درسی رو برسونه؟ چرا میخواد درسی رو برسونه؟ لطفا به ادبیات دقت کنید. ما وقع علیه، اصطلاح ما وقع علیه در ادبیات فقط به مفعول بیواسطه گفته میشه. نسبت او الی ما وقع علیه این مفعوله و هو البئر، و دال علیها هیئت النزع در کلمه بئر. من اینجا رو از مرحوم مظفر نمیتونم قبول کنم، با اینکه حواشی رو دیدم، صداهاشی عربی رو دیدم، نیدم کسی اشکال کنه، ولی ما از ایشون قبول نمی کنیم. آیا این که بئر را ما مفعول میفهمیم به خاطر نصب روی بئره؟ خب من الان به شما میگم رفقا با کیان؟ شما مفعولیت میفهمیم؟ میگم منظورم این بود رعی تو با کیان بگید آها میفهمم مفعولیت رو. چطور گفتم با کیان مفعول نفهمیدین؟ مگه هیئت نصبیه نداشت؟ داشت. چرا مفعولیت نفهمیدین؟ چون این نسبت هیئت فعل معلوم متعدی با این رو نداشتید. فلذا اگر همین جمله رو بکنم رأیت و زیدن باکیان، شما دیگه مفهوم نمیفهمید با این که هیئت نصب رو دارن. بگید این حاله، این حاله، حال از تو یا حال از زیدن هر دو احتمال دارن. پس این هیئت نصب تمام نیست، هیئت نصب به اضافه همون که تو یک خوب فرمودن و دال و علیها هیئت الفعل معلوم. چرا بالا نفهمیدن و دال و علیها رفت؟ البته شما نگید چون اونجا ضمیر بودا، تو مثلا مرفوع که نمیشود مبنی بر ضمنه. خب میگم مثال بکن نظر زیدون. خب اونجا ما گفتیم دال و علیها هیئت رفعیه، خب هیئت رفعیه رو مبتدا داره. من به شما میگم زیدون، شما از کجا میتونید بفهمید من نظر زیدون میخوام بگم یا زیدون نظر میخوام بگم؟ هیئت رفع به تنهایی کفایت و فاعلیت نمی کند، هیئت نصب به تنهایی کفایت و مفعول نمی کند. این عبارت رو من نمیپذیرم، گرچه ندیدم. حالا شما ببینید، تأمل کنید. من بارها عرض کردم، نه اینکه حرفای منو قبول کنید، اگر دیدید درست میگم دلایلم رو پسندیدید قبول کنید، نه با مداد بنویسید، نخواستید اصلا پاک کنید. و دالایی خیلی اشکال گنده ای، همین باکیانی که مثال زدم، من باکیان میگم شما مفعول میفهمید؟ خب میگم منظورم رأی تو باکیان بوده، میفهمید. چرا؟ چون اون نسبت فعل متعدی با اینم لحاظه. میگم رأی تو زیدن باکیان، دوباره همون باکیانه، لفظ تغییر نکرد، ولی میگه حال میفهمم، بخاطر اینکه نسبت تغییر میکنه، هیئت تغییر پیدا میکنه. فلذا این محل اشکاله. ولی یه نکته از این عبارت به دست میاد. آقای سلمانی، سلمانی بودی بابا جون؟ درسته سلمانی. آقای سلمانی عزیزم، شما که الحمدلله الموجز همش بیز شدی با اون عبارات، یه نکته میتونی از این عبارت درارید؟ من که اشکال کردم، ولی فرمود و دال و علیها هیئت و نصب در کلمه فعل، میتونی یه نکته به دست بیاری؟ چی بابا؟ خب چی؟ هیئت نصب چی؟ اون نه دیگه هیئت نصب یعنی اون نصبه که روی البهره است، نه دست و بهره، اون هیئت دیگه. و چیه اون؟ لفظه؟ فتحه لفظه؟ نه با اون فتحه لفظه که هیئت، هیئت منصوبیه. چی میفهمی ما میفهم شد فرد؟ بگو.
میگه که
آفرین، از همین نگاهی که رفت اون صفحه معلوم شد که میخواد چی باری کردی. یادتونه قول دوم رو؟ قول دوم گفت ان الحروف لم توزع لمعان اصلا بل حالها حال علامات الاعراب. مرحوم مظفر گاهی میفرماد اون مقیس علیه هم خرابه. قول دوم اومدی تشبیه کردی حروف رو به علامات الاعراب. نه بابا، علامات الاعراب هم وزن دارن. دقت کرد؟ و این نکته به راحتی از این عبارت بده که اون مقیس علیه شماره دو هم خراب بود، به یه چیزی مسلم گرفت. بنده خدا این چیزی که اومدی قیاس کردی تشبیه چیندی مشبهت و مشبه هم بهت هم خراب بود. مشبه و مشبه هم به چی بود؟ مشبه و مشبه هم به زیدون کل اصد چی بود؟ همون مقیسون علیه بهتره، خودم راحت دارم. مقیسون علیه هم خراب بود. پس هیئت نسویه هم حرکات اعرابی هم از مقوله معانی عرضی هست تو زعل معانه. قد که سالستوها نسبته الالمکان، نسبت نزد الالمکان و دال و علیه ها کلمت و فی خوبه. رابعتوها نسبته نسبت و نزد الالاله و دال و علیه ها لفظ با فی کلمت به دل. و من هنا با این مثال یعلم ان الدال على المعانی غیر المستقله ربما یکون لفظا مستقلا مثل فی، مثل با، کلفظت من و الا و فی، و ربما یکون هیئتا فی اللفظ، یه وقتی هیئت در لفظ میرساند که حیات المشتقات که حیات الافعال، هیئت فعل معلوم، و حیات اعراب خلافا للقول ثانی. حیات اعراب هم همینطوره. قد کرد؟ فلذاست که ببینید محاضرات آی خویی رو، محاضرات آی خویی اون چه که میگم از محاضرات آی خویی خیلی قشنگ فرمودن، حیف نگم. محاضرات جلد یک صفحه 77 ببینید رفقا. این قول ثانی چی گفت؟ آها، حروف لا معنا لهو اصلا مثل چی میمونه؟ مثل حرکات اعرابیه میمانند. گفتیم مگه حرکات اعرابیه چی کار میکنه؟ این عبارتشون آقا اگر معنی مطفق این گفته باشد آقا را با فرضی به این خدشه نکنیم. فرمود حرکات اعرابیه اینا کارشون اینه افاده کیفیت خاصه می کنند در لفظ دیگر. مثلا وقتی شما میگید مثلا جا ادرارتو کچردی، این مرفوعیت دلالت می کند بر فاعلیت دراره. خب سوال می کنید خود شما چی گفتید؟ حضرات قولستانی گفتید افاده کیفیت خاصه در لفظ دیگر. افاده کیفیت خاصه در لفظ دیگر این از مقوله معانی هست یا نیست؟ اگر بگید نیست که میگیم وا ویلتا. چجور گفتید فاعله؟ چطور زراره رو نمیگید فاعله؟ جا از زراره رو نمیگید فاعله؟ زهره رو بگه بده که چیه میگه نمیدونم، ممکنه مبتدا باشه ممکنه چی باشه، نامت فاعل باشه مبتدا باشه. میگیم پس از مقوله معنا. اگر شد از مقوله معنا خب میگیم پس باید چیزی برایش دلالت بکنه، همون کلمه تدلل که من بهش دیر دادم.
یه چیزی باید در این معنا دلالت بکنن، چون زرارتو که توش فاعلیت نخوابیده که، همراه این اسم فاعلیت نیست. فلذا میگم رأیت و زرارت هم زراره، این اسم توش فاعلیت و مفعولیت نخوابیده، پس باید یه چیز دیگه بده انسانم. اون چیز چیه؟ اون تو تعریفات اعرابی، تعریفات اعرابی برسید. اینم بیان آقای خوبی رضوان الله تعالی علیه، چون ایشون هم همین متن رو دارن، قول ثانی باز دارن. آقای سلاماتی از داشتید؟ اون روز هم نیومدی، من تو حیات وایستادم سوالای آقایون رو جواب دادم ولی نیومدی. نه تعبیر نداشتم. ببینید فرمودن و من هنا یعلم ان الدال على المعانی غیر المستقله ربما یکون لفظا مستقلا ربما یکون هیئتا فی لفظ. نه چه تقسیمی رو نداشتم،
برای به
ازای کل من
القصه، یعنی معنای
مستقل
معنای
مجازی
معنای ربطی الفاظ
خاصه، بر معنای ربطی هم لفظ. بله اون بالا فلزا من وقتی داشتم عبارت و هاذه المعانی غیر المستقله رو میخوندم عرض کردم این در حقیقت یه تکمله است واسه خط قلب، چون یه کسی که میگه که آقا هیئت لفظیه که لفظ نیست، دقت کردی؟ هیئت لفظی نیست، فلذا درجه تکمیلش کردن. بله اونجا یه مقدار ولی تکمیلش کردن، فرمودن و هاذه المعانی غیر المستقله لما کانت علی اقسام شتا. من حواسم هست بعضیشون هیئت لفظی هم بعضی ها لفظ هم. با این عبارت درست کرد. ان نتیجه، نتیجه‌ای که گرفتیم اینه، فقط تحقق مما بیناه ان الحروف لها معان خلافا للقول الثانی، ان الحروف لها معان که تدل على چی آقا؟ که تدل حروف بر اون معانی، که تدل حروف بر اون معانی کل اسما، هم که اسما هم اینجوری هستن، اسما معانی دارن که اسما دلالت میکنن بر اون چی آقا؟ معانی. و الفرق و فرقشون پس چیه بین اسم و حرف؟ فرقشون اینجاست، خلافاً للقول الاول، و الفرق ان المعانی الاسمیت مستقلتون فی انفسها. اون بنده خدا مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه میگه چیه؟ معنای اسمی و معنای حرفی موضوع له هر دو تا یکی، فقط میگه آقا این جناب واضح میگه فقط آین مستعملین وقتی خواستید استعمال کنید بر اساس اینکه چی لحاظتونه از این استفاده کنید. نه اصلا در انفسه هاشون با هم دیگه متفاوتن. و الفرق ان المعانی الاسمیت مستقلتون فی انفسها در ذاتشون و قابلتون لتصورا فی ذاتها. به خاطر همین بود که دیروز وقتی داشتیم معانی فی نفسه فی غیره و خدمت شما لنفسه لغیره رو میکردیم، گفتیم از عبارات ان نتیجه کمک گرفتیم و قابلتون لتصورا فی ذاتها، فلذا فی نفسن، فی نفسه رو تعبیر کردیم یعنی قابلیت تصور فی نفسه دارن. و این کانت این معانی اسمیه فل وجود الخارجی، وقتی به مرحله تحقق خارجی میرسن خودشون دوتا میشن، میشن اعراض لنفسه و اعراض لغیره و جواهر لنفسه. و این کانت فل وجود خارجی یعنی در مرحله تحقق محتاجتن الاغیر و کل اعراض، ولی لنفسه رو لغیره رو با فی غیره با هم دیگه اشتباه نکن. و اما المعانی الحرفیت و فهیه معان غیر مستقلت فی انفسها ها و غیر قابلت لتصور الا فی ضمن مفهوم آخر. فلذا ما دیروز فی غیره رو اینجور تفسیر کردیم، فی غیره یعنی اون چیزی که تصورش مستقل نیست، برای تصورش نیاز به غیر داره. و من هنا، من هنا هم که اینم عبارتی است که در تمام کتب فلسفی وجود داره، عرفا استفاده کردن، دقت کردید؟ البته من وارد این وادیا نبودم و فکر نکنید حالا کلمشو به کار میبرم، من وارد این وادیا بودم. و من هنا یشبه کل امر غیر مستقل بالمعنى الحرفی، این اصلا اصطلاح شده، یشبه کل امر چه از مقوله لفظ باشد چه از مقوله معنا باشد چه از مقوله معنا نباشد. میگن معنای حرفی نه که حالا حتما از مقوله معنا، میخوام بگن این عین الربطه، عین الربطه. فلذا فلاسفه و در حکمت متعالیه میگن همه ممکنات نسبت به واجد الوجود از مقوله معنای حرفی هست و که یعنی این ربطی یا ایها الناس، اینم در عرفان میگن انتم الفقراء، فقرا یعنی این ربطید، همه تون کمر شکسته اید، بقیه یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته نیاز داره یه کسی دستشو بگیره. بس که انتم الفقراء، همه ما ها از مقوله معانی حرفی هستیم، یک معنای اسمی در عالم بیشتر نیست و اونم الله تعالی و تبارک و من هنا یشبه کل امر. پس اگر دیدید یه وقتی رفتید درس خارج نشستید، دیدید مثلا به یه چیزی که از غیر مقوله معناست، حتی تو بحث الفاظ میبینید استاد درس خارج میگه بحث لفظه، یعنی اون بحث نهمه، ولی میگه این از مقوله معنای حرفی است. وقتی اونجا اشکال نکنید با اون بحث سر لفظ، چرا میگه معنای حرفی؟ این اصطلاحه. یشبه کل امر، چه از مقوله معنا باشد چه از غیر مقوله معنا، وقتی میخوام بگن آقا این حقیقتش ربطه، حقیقتش وابستگیست، غیر مستقله، میگن این از مقوله معانی حرفی است، این یه اصطلاح هست. و من هنا یشبه کل امر غیر مستقل یشبه به چی؟ به معنا الحرفی. بطلان القولین اولا، که از مطالب قبل روشن شد، انشاءالله تعالی فردا. استغفر الله و الحمدلله.